أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. شب جمعه است، هدیه به پیشگاه مطهر و نورانی آقا امام زمان، صلوات بفرستید. هدیه به پیشگاه مطهر همه شهدا، امام شهدا و همه اموات، اموات این جمع، اموات صاحب بیت، حجای یزدی که ما واقعا مزاحمت ایجاد کردیم تو این شبها و زحمت داشتیم محضرشون، و شهدای عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر و همه حقداران، بدوارسین و بلاوارسین، پدر و مادرها و حقداران از این جمع و مرحوم آزاد و همه رو در نظر بگیرید. دست جمعی یک صلوات هدیه کنیم برای جمعیشون. و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات مهدی پسند. ثم ایاکم و تهذیع الاخلاق و تصریفها. در ادامه خطبه امیر المومنین وقتی اون مراحل سیر و سلوک رو میفرماد، بعد چارچوبا رو میگه، رو کلیات بحث میکنه، زوایای کار رو میگه، افراط رو میگه، تفریط رو میگه، همه اینها رو با هم جلو میاره، یه خورده ریزش میکنه مطلب رو، در مورد یکی از رذایل اخلاقی میخواد حرف بزنه مولا. ثم ایاکم و تهذیع الاخلاق و تصریفها. حضرت میفرماید که مواظب باشید که اخلاق رو در هم نشکنید. تهذیع، هذع به معنای کوبیدن و به هم زدنه، و یه چیزی رو که میشکنن و خوردش میکنن هز میگه، هز با هد و چشم و عین، ال اخلاق. میفرماد که اخلاق رو به هم نزنید، نشکنید، و تصریفها، و این رو بر نگردونید به رفتار ناپسند. میخواد در مورد مسئله اخلاقی مولا حرف بزنه. حالا این قسمت، این بخشی که از امشب شروع میشه، مولا میخواد در مورد بعضی از رذایل اخلاقی صحبت بکنه، و اینکه حز میاره معلومه که اخلاق رو مولا یه بنای استواری میدونه، که این بنای استوار رو وقتی شما زیر پا میذاری مثل اینکه میشکنه و فرو میریزه. ایمان انسان خراب میشه، در هم شکسته میشه. اخلاق یه رکن بسیار مهمه. به خاطر همینه که میگن که دینداری مردم رو، امام صادق علیه السلام فرمود دینداری مردم رو از نمازشون نفهمید. نمازی که تو خدا نخون، حالا باید بخونی دیگه. فرمود از صداقت و امانتداریشون بفهمید. یعنی یک کسی که دروغ نمیگه، یک کسی که امانت داره تو هر سطحی که هست، یعنی حضرت دو تا فضیلت اخلاقی میاره، میگه اینا رو ببینید، نسبت به اینا بسنجید که کی مؤمنه کی مؤمن نیست. با نماز خوندن معلوم نمیشه، رفتیم خواستگاری یا خواستگار اومده خواهیم تحقیق بکنیم، میگن که فلانی نماز خونه، خب دیگه الحمدلله نماز خونه، دیگه خیالم راحت شد. اینجوری نیست. نماز خون بودن یه فاکتوره، اما مسائل دیگه هم هست. یکی از ستونها اخلاق دیگه، که خیلی هم زوایای مختلف داره، فضائل و رذائل اخلاقی. مغز دین هم همینه، اون پوسته دین میشه همون نماز و روزه و چه میدونم حج و جهاد و زیارت امام حسین رفتن و اینها، این چیزایی که ظاهریه. اما یه مغزی داره، مغز دین خاری رو از سر راه کسی برداشتن، خوشخلق بودن، راستگویی، غیبت نکردن، چشم بد نداشتن به دیگران، چشم بد به مال دیگران نداشتن، نمیدونم گوش و چشم و دست و زبان رو حفظ کردن و و و و. این میشه مغز دین، خدمتی به کسی کردن، گرهی رو باز کردن و الی آخر. آقا اینجا از واژه حظ استفاده میکنه، میفرماید که نشکنید و خرابش نکنید. اون وقت حضرت میاد روی یه دونه از رذایل اخلاقی یا یکی از مسائلی که میتونه جزء رذایل باشه، از این طرف میتونه جزء فضائل باشه و خیلی روش باید احتیاط کرد، به عنوان نمونه حضرت میفرماید و اشاره میکنه. به نظر میرسه که یکی از کلیدی ترین هاست این بخشی که آقا داره میفرماید، چون روایت دیگه، آیات دیگه نشون میده که این بخش بسیار مهمه. از تمام بخش های دیگه در مباحث اخلاقی این بخش مهمتره. حضرت میفرماید که وجعل اللسان واحدا، یه زبونه باشید نه دو زبانه، ذل لسانین نباشید، دو زبان نباشید، یک زبان واحد داشته باشید. یعنی حرفی که تو دلتونه همین به زبانتون بیاد، همین که به زبانتون میاد همون چیزی باشه که دارید بهش عمل میکنید. زبان مهمترین بخش توی فضائل و رذائل اخلاقی، مسئله است که مربوط به زبان است. این رو باید حواسمون باشه. وَلْيَخْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَ، فرمود که زبان و دلتون رو هماهنگ کنید، دو تا زبان نداشته باشید. از این طرف حضرت می‌فرماید که مرد باید زبونش رو حفظ بکنه، چون بعضیا دو تا زبون دارن. قرآن می‌فرماید که اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، وقتی که منافقین میان خلوت میکنن با هم دیگه، با رفیقای شیطانی خودشون، میگن ما با شما ایم و انما نحن مستهزئون، ما داریم این مؤمنین رو استهزاء میکنیم. یعنی ظاهرا میان تو جمع مؤمنین میچرخن، بعد میرن توی خلوتهای خودشون با دیگران هستن. این درو و دو زبان بودن یکی از رذایل وحشتناکه. اصلا میدونید دیگه، اصلا از اینجا معلوم میشه که یکی از نشانه های منافق همینه. هر کی میخواد بدونه که چقدر نفاق در وجودش هست، ببینه چقدر دلش با زبونش هماهنگه. یعنی یه جایی من خودم رو خیلی مؤمن و مذهبی و معتقد نشون میدم، یه جایی پشت سر یه کار دیگه میکنم، یه جایی یه حرفی دارم میزنم ظاهراً از خدا و پیغمبر رو اینا دارم میگم، اما دلم برای بعضی از گناه ها داره پرپر میزنه، بالبال میزنه که برم فلان گناه رو انجام بدم. این دله با این زبونه با همدیگه نمیخونه، این خودش یه نشانه نفاقه. این اگر ریشه بدونه و ادامه پیدا بکنه، کم کم یه آدم ظاهری بار میاد که این آدم ظاهری دیگه خودش هم میفهمه منافقه و کم کم نسبت به مؤمنین یک کینه ای هم پیدا میکنه و اون وقت دیگه اوج مصیبته، اوج مصیبته. ریش و انگشتر و تسبیح تو دستشه، تو خلوتها کارهای دیگه انجام میده، دلش جای دیگه است، اما به مناسبت تو جمع مؤمنین میچرخه و با اینها همزبانی میکنه. این خودش نشانه نفاقه. یعنی هر کسی میخواد بدونه که چقدر منافقه، چون ماها کافر نیستیم قطعا، چون شهادتین میگیم الحمدلله، اما بین اینکه مؤمن هستیم یا منافق هستیم خیلی وقتا معلوم نمیشه تا یه وقتی که دیگه خیلی دیره، یعنی روز قیامت بلند میشیم ببینیم که خیلی جاها ما قلب و لسانمون با هم دیگه یکی نبود. ولیخزن الرجل لسانه فان هذا اللسان جموح بصاحبه، فرمود مرد باید زبونش رو حفظ کنه چون این زبان صاحب خودش رو به هلاکت میندازه. در روایت داره که صبحا وقتی که انسان بیدار میشه زبان رو میکنه به اعضا و جوارح دیگه، میگه که کیف اصبحتم، چطورید؟ بعد بقیه اعضا و جوارح میگن که الان ما خوبیم اگه تو بذاری. خیلی عجیب. فرمودن که بیشترین اهل جهنم به واسطه زبانشون تو جهنم. روزگار ما روزگاریست که ما فکر میکنیم بیشتر گناهان چشمیه، چون آلودگی ها نسبت به نامحرم و ندیدنی ها خیلی زیاد شده در روزگار ما، چه تو کوچه خیابون، چه تو صدا و سیما، چه تو فضای مجازی، چه تو فضای حقیقی، الا ماشاءالله، و همه هم مبتلاییم. غالبا فکر میکنیم که اینجا هاست تو روزگار ما که گرفتاری ما الان مشکل حفظ نکردن چشمه، اما روایت چیز دیگه ای میگه. میگه بیشترین اهل جهنم به واسطه گناه زبان در جهنم هستن. این خیلی عجیبه. مرحوم فیض کاشانی حدود 30 گناه برای زبان نوشته، بعضی از علمای دیگر 40 نوشتن، بعضی از علما تا 70 گناه فقط برای زبان نوشتن. جرمهو صغیر و جرمهو کبیر. امیرالمومنین فرمود این زبان جرمش کوچیکه اما جرمش بسیار بزرگه. هیچ کس هم تو عالم زبون درد نمیگیره هیچ وقت. تنها عضوی که ما هیچ وقت درد نمیگیره زبونه. صبح تا شب هم کار میکنه تون 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 تون. هم تو غذا خوردن خیلی کمک میکنه، هم در حرف زدن و تکلم و اینها. هیچ وقت هم زبون درد ما نداریم، مگه اینکه گوشه زبون تو گاز بگیریم مثلا. سردرد و چش درد و گوش درد و نمیدونم دست درد و پا درد و کمر درد همه چی هست، اما زبان درد هیچ کس نمیگیره. و این صبح تا شب در حال کار کردن خستم نمیشه هیچ وقت، جرمشم به شدت سنگینه. بعد جمله‌ای داره امیرالمومنین که این جمله خیلی جمله مهمه، چون حضرت قسم جلاله میخوره، میفهمد والله، قسم به خدا اهل بیت قسم به خدا نمیخورند مگر اینکه خیلی مطلب مهمی رو بخوان بگن و مردم باید توجه کنن. والله ما ارا عبدن، والله ما ارا عبدن یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. فرمود به خدا قسم باور نمی کنم که بنده ای زبانشو حفظ نکنه و با تقوا باشه. تقوا سود نمیده اگر انسان زبون خودشو کنترل نکنه. یعنی ما چون غالبا ما زبان رو، حرف زدن رو جز به گناهان نمیدونیم، دو دارم شوخی میکنم دیگه اینجوریه، حالا چی گفتیم دیگه داداش، یه خواه نگو این حرفو داداش، این مدلی هم بزید. این که ما حرف زدن رو جز به گناهان نمیدونیم ما رو گرفتار میکنه، چون داریم حرف میزنیم دیگه. یکی از علما بوده خیلی شوخی میکرده، بعد از اینکه از دنیا رفت او رو دیدنش در عالم رویا، گفتن اون بر چه خبر، گفتش که نمیدونستم، الان این بر که اومدم فهمیدم تمام شوخیای ما رو جدی برامون نوشتن. فرمود با تقوا نمیشه کسی، والله باور نمی کنم کسی با تقوا بشه، تقوای او سودی بهش برسونه مگر اینکه زبانش رو باید حفظ کنه. اولین قدم سیر و سلوک اصلا همینه. تو اون مسائل قلبی که عرض کردیم، عمل، نهایه، استقامه، صبر و ورع، اینایی که امیرالمومنین 4-5 شب در موردش صحبت کردیم که آقا فرموده، غالبش مسائل قلبیه. همونجا وقتی میاد تو عمل، حضرت اولین رذیله اخلاقی میگه مواظب زبونتون باشید. زبان، والله ما ارا عبدن یتقی تقوا تنفعه حتی یخزن لسانه. تقوا هیچ سودی نداره اگر کسی زبان خودش رو حفظ نکنه. پیغمبر اکرم فرمود ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه، بیشترین خطای فرزند آدم در زبانشه. این حرفا رو ما میزنیم اما عمل کردن بهش خیلی سخته، خیلی سخته، چون اولا باید آدم بره بشناسه این 70 تا گناه اصلا چی هست، ثانیاً مگه میشه زبون رو نگه داشت؟ آدم رو چشمش بیشتر کنترل میتونه داشته باشه یا تا به زبانش؟ نسبت به همه اعضا و جوارح آدم راحت تر میتونه یه خورده کار بکنه، اینا رو کنترل میکنه، اما زبان خیلی سخته. مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، کوه توحید، کوه عرفان، استاد الاعظم، استاد الکل، نمیدونم از این حرفا میزنم برای ایشون، زبون ایشون کبود شده بود، گاهی لکنت داشت تو صحبت کردن. بعضی گفته آقا این چه وضعیتیه؟ ایشون فرموده بود که من جوونیام برای اینکه زبان خودم رو کنترل بکنم، گاهی سنگریزه میذاشتم زیر زبانم که اگه خواستم حرف بزنم این درد بگیره که بدونم الان اول فکر کنم چی میخوام بگم، به سادگی حرف نزنم. این جزء سیره اهل بیت نیست، ما هم توصیه نمیکنیم. یه عالمی یه جایی تشخیص داده این کار رو انجام بده برای کنترل زبان. سیره اهل بیت اصلا این نبوده، شما از هیچ کدوم از اهل بیت هم چیزی نداریم، ولی این که داریم نقل میکنیم به خاطر اینه که بدانیم اهمیت کنترل زبان چیه. یا فردا نریم نفر یه سنگ بندازیم درمون را بیفتیم، نه، او توی مرحله‌ای بالاخره یه جایی به یه فهمی رسیده که او باید اونجا این کارو بکنه. قرار نیستش که هر کاری که هر کسی میکنه منم انجام بدم. ما یه روزی یه سوالی پرسیدیم، گفتیم که از یه استادی، گفتیم آقا نوشتن که علامه طباطبایی هیچ وقت من نمیگفت، همیشه گفت بنده اینجوری، مثلا نمیگفت من اینجوری، چون منیتی برای خودش قائل نبود هیچ وقت. گفتیم خب چطور ما مثلا هیچ وقت نگیم من، مثلا هر وقت حرف میزنیم در کلماتمون بگیم بنده اینجوری هم، بنده اونجوری. بعد اون استاد یه جمله گفت، گفت شما اگه بگید فیلمه، علامه طباطبایی فهمیده بود که منی وجود نداره. این خیلی مهمه، او فهم کرده بود که منی وجود نداره، لذا دیگه این منه نمی اومد به زبونش. تو بخوای بگی با هزار تکبر میگی بنده اینگونه، به همون بنده گفتنت بازه تکبر میشه. بعد من میگم بنده هیچ وقت نمیگم من، بنده عجب آدم خوبی هم، باز همون شد دیگه، از بندگی اومدی بیرون. عرض ما اینه، آقای قاضی سنگریزه میذاشت جوانی های زیر زبانش و زبان کبود شده بود دیگه، بعد از مدتی به لکنت افتاده بود. چرا؟ به خاطر اینکه میخواست زبانش دستش باشه و این کنترل کردن زبان کار بسیار سختی. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود شما بدنتون اگر ضربه‌ای بخوره، جراحتی بهش وارد بشه، زود خوب میشه، اما ضربه‌ای که شما با زبان میخورید، ضربه‌ای که انسان‌ها از نیش زبان میخورن، این ضربه خوب شدنی نیست، سرها به باد میده. و چقدر زندگی ها الان شما دوروبرتون رو ببینید، چقدر زندگی ها گاهی وقتا به خاطر دو تا جمله‌ای که من عصبانی شدم گفتم و او هم یه جوابی داد و هم خورده و سر هیچی. بعد شما میری بررسی میکنی میبینی که همش به خاطر این بود که من اونجا باید اون جمله رو نمیگفتم، بعد اونم عصبانی نمیشد این جمله رو جواب بده. همین این ریشه دعوا و اختلاف شد، بعد یه دفعه کشیده شد تو خانواده ها، بعد دیگه درگیری شد، جدایی، طلاق، بچه طلاق، بچه یتیم، هزار تا مشکلات دیگه پشت سرش، به خاطر اینکه یه جمله. امیرالمومنین فرمود جراحتی که به تن شما میخوره خوب شدنی، اما جراحتی که زبان میزنه به این سادگی ها خوب شدنی نیست، همه چی به هم میزنه. از این طرف اگر کسی زبان خودش رو حفظ بکنه اینجوری نیستش که خب دیگه حفظ نکرده ولی اجری هم نداشته، خیر، اتفاقا خیلی وقتا در سکوت کردن و حرف نزدن اجرهایی هست که شما تو نمازتون نمیتونید به دست بیارید. شنیدید که الغیبت و اشد من الزنا، غیبت از زنا بدتره. خب هممون شنیدیم و هممون هم مبتلاییم به غیبت، حالا ولی اون ورشو نشنیدیم. مثلا شنیدیم که اگه کسی غیبت کنه تا 40 روز نمازش رو خدا قبول نمیکنه، مگه اینکه توبه کنه، حلالیت بگیره و و شرایطی که هست. اما این طرفش جالبه، آقا رسول الله فرمودن که ترک الغیبت احب الی الله عز وجل، احب الی الله عز وجل من عشرت آلاف رکعت تطوعا. فرمودین که شما ترک غیبت میکنی، یه کسی داره حرف میزنه، شما میخوای یه چیزی پشت سر کسی بگی، میگه آقا ولش کن دیگه، اسم نبر، جمعش میکنی. یا یه کسی داره غیبت میکنه، شما جلوشو میگیری، یا به دلت میاد یه حرفی پشت سر کسی بزنی، میگه ولش کن، تو دلت غیبت میشه، نگم. همین میگه این در پیشگاه پروردگار از انجام 10,000 رکعت نماز مستحبی بالاتره. نماز مستحبی که با عشق خوندی. حالا من نماز شبم میخونم ولی غیبتم میکنم، میگه نماز شبه رو ولش کن، اینجا رو ترک بکنی 10,000 رکعت، شما شبانه روزی بکشی خودتو، واجب و مستحب 51,2 رکعت نماز میخونی تمام، 10,000 رکعت نماز. این که آدم زبانش رو حفظ میکنه خودش یه فضیلت بسیار بزرگی. از اون طرف اگه کسی زبانش رو حفظ بکنه بهش حکمت میدن. حفظ زبان منظورش لالبونی گرفتن نیست، مفهومش به جا حرف زدنه. مفهومش اینه که آدم فکر کنه یه جایی یه حرفی که مناسبه اون رو بزنه، و خوش به حال اونهایی که شرایط حرف زدن کمتر دارن تو زندگیش، بعدا به حال امثال بنده که اصلا کارمون حرف زدنه. اگه کسی بتونه زبان خودش رو کنترل بکنه، اون وقت من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را. خدا حکمت رو به زبانش جاری میکنه، کم حرف میزنه اما درست حرف میزنه، به جا حرف میزنه و محکم حرف میزنه. دریچه های حکمت رو خدا از قلبش به زبانش جاری میکنه، وقت حرف هایی میزنه که شما تو کتاب ها پیدا نمی کنید. اینقدر خوب یه مطلبی که 40 دقیقه یه منبری اومده تلاش کرده که یه جوری به شما بفهمونه فلان مطلب، و اون میاد دو به چهر میگه، مثلا یه جمله میگه کل 40 دقیقه اون آقا رو جمع میکنه. خیلی مهم، زبان ابزار بسیار بزرگیه برای تعالی پیدا کردن. امیرالمومنین به امام مجتبی علیه السلام فرمودند که بنی احی قلبک بالموعظه، دل خودت رو با موعظه زنده کن. پس این زبون کارش موعظه است و دل زنده کنه. این زبون میتونه یه نیش بزنه چند تا زندگی رو نابود کنه، این زبان میتونه موعظه ای بکنه که قلب ها زنده بشه. دو طرف است دیگه. یکی از آقایون اساتید تهران میگفتش که یه شخصی هیاتی بود، نمیدونم حسینیه دار بود، خرج میداد، پولدار بود، از دنیا رفت. یا تشییع جنازه یا اینها، تشییع توی داخل تشییع جنازه پسرش خب زیر تابوت بابا رو گرفته بود، میومد همه تسلیت میگفتن اینا، یه نفر اومد وقتی داشت میرفت گفتش که من از بابات نمیگذرم. گفتش که چرا؟ همه دارن به خوبی یاد میکنن از بابای ما. گفت این 20 سال پیش من موهای سرم ریخته بود، کلا سرم میذاشتم که خیلی کسی نبینه، خجالت میکشیدم. این اومد تو جمع کلا رو از سر من کشید و منو مسخره کرد، همم به من خندیدن. دل من شکست، سالها سعی کردم ببخشمش ولی نتونستم، الانم نمیبخشمش. گذشت، پسره هی رفت اومد رفت اومد، عز و التماس با پول نمیدونم، آقا بالاخره از بابای ما بگذر. اینقدر رفت و اومد و یه در و واسطه قرار داد و اینها، بالاخره طرف گفت حلالت کردم. اون پسر یه شبی در عالم رویا پدر رو زیارت کرد. باباش گفتش که راحتم کردی پسرم. گفت چطور؟ گفت از اون روزی که منو دفن کردن تو قبر، علاوه بر قصه هایی که دارم خوب و بد، سر یه ساعتای مشخص یه ماری میاد زبان من رو نیش میزنه و میره. سر ساعت میاد نیش میزنه میره، دوباره ساعت بعد میاد نیش میزنه میره، و من اینجا گرفتار بودم تا اون بابا حلال کرد. اون که گفت حلال میکنم دیگه، این عذاب از من برداشته شد. این سخنهای چون مار و کجدومت عاقبت نمیدونم چی حافظم بلش. خیلی حس گرفته بودید دیگه، خیلی هم چیزی. امام باقر علیه السلام یه رفیقی داشت، آقا بعضی دیگه الان نزدیک بود بزنن زیر گریه. امام باقر یه رفیقی داشت، اصلا معروف بود به رفیق امام باقر علیه السلام، باش این برون بر میفت. یه غلامی داشت، اون رفیقه دنبالش داشت میومد، یه خطایی ازش سر زد اون غلام، این برگشت به مادر او توهین کرد. آقا فرمود چی گفتی به اون؟ گفت اولا که اینا کافرن، ثانیا این که غلام منه. حضرت فرمودن که برو، رابطه دوستی من با تو از همینجا منقطع شد. فحاشی، حالا من صبح تا شب هزار تا حرف بزنم، بعد شب بیام بگم یا صاحب از زمان نمیدونم دوست دارم، ما از این حرفا. مناجات با امام زمان، ارتباط با امام زمان گاهی وقتا با یک کلمه قیچی میشه. و بگذاریم دیگه، امشب زیاد صحبت کردیم، شب جمعه هم هست. فقط بدانیم که پیغمبر اکرم در فتح مکه همه رو بخشید، فرمود الیوم یوم المرحمه، امروز روز بخششه. چند نفر رو فرمود هر جا دیدید اعدام کنید. آقا شما پیغمبر رحمتی، حتی بلال حبشی هم بخشیده شد. بلال حبشی اون، ببخشید، اون قاتل حمزه، اون غلام حبشی که قاتل حضرت حمزه بود، او هم بخشیده شد. اما حضرت فرمود چند تا هستن، اینا رو هر جا دیدید اعدام کنید. چرا آقا؟ حضرت فرمود اینها نیش میزدن، طنز میساختن، فکاهی میساختن بر علیه پیامبر، قرآن، مقدسات، مؤمنون، اینا مسخره میکردن، نیش میزدن. ویل لکل همزتن لومزه. این جاهایی که گناهای اجتماعی این تیپی هست، گناه شخصی نیست که من برم تو خلوت خودم انجام بدم، گناه اجتماعی است که اتفاقا مربوط به زبان است که میزنه تا عمق رو میسوزونه، گاهی نسلها رو خراب میکنه. خب حضرت فرمود اینا رو اعدام کنید. شما نمیبینید از اهل بیت علیهم السلام جایی کسی رو نفرین کرده باشن، اما امام حسین علیه السلام تو کربلا نفرین کرد. کیا رو؟ اونایی که سنگ می زدن؟ نه. اونایی که تیر به علی اصغر زدن؟ نه. اونا که علی اکبر رو اربن اربا کردن، حضرت اونا رو نفرین نکرد. اونهایی که قاسم ابن الحسن رو زدن، نه. اونهایی که نیش میزدن، در جا آقا نفرین میکرد. در جا طرف آبو گرفته بود میریخت، بعد میگو حسین ببین از این آب به همه حیوانات این صحرا میدیم اما یه قطرهشو به تو نخواهیم داد. آقا در جا دعایی کرد که او همون جا هم طرف میافتاد و زمین گیر میشد. آقا ابی عبدالله دور تا دور خیمه رو خندق کنده بود، خیمه ها رو، و توشو پر از هیزم کرده بود و غروب عاشورا آتش زد که اگر سواره ای میخواد بیاد سمت خیمه ها دور نزنه خیمه ها رو که غافل گیر بشن، همه از یه مسیر بیان. خودش هم که اون روبرو ایستاده، ابوالفضل العباس هست، بنی هاشم هستن. خلاصه از بعد از نماز ظهر که دیگه بنی هاشم، غیر بنی هاشمی ها به شهادت رسیدن، همینجوری که کم میشد کم کم آتش زدن دور تا دور خیمه ها رو. یه نفر گفتش که حسین قبل از اینکه جهنم بری زودتر داری شتاب میکنی بری جهنم. نیش زد، آقا نفرینش کرد، اسبش رم کرد، افتاد، پاش گیر کرد تو رکاب اسب، اسب رو برد پرتاب کرد داخل آتش و سوخت. امام حسینه رحمت الله الواسعه، اما در مقابل نیش زبان، نیش زبان به امام فرق میکنه با نیش زبانی که من و تو نسبت به هم دیگه داریم. اونی که پیغمبر رو هجو میکنه خیلی فرق میکنه با تیک کنایه که ماها به هم دیگه میندازیم. او باید اعدام بشه. اونی که به امام حسین حرف میزنه باید، ولی اونی که شمشیر میزنه آقا میسته میجنگه، گاهی دعاشون هم میکنه. امام سجاد فرمود گاهی میدیدم بابام وقتی شمشیر میزنه بعضیا رو میکشه اما بعضیا رو زخم میزنه و رد میشه. رحمت واسعه خداست. میگه بابام با بدن غرقه به خون اومد تو خیمه با من خداحافظی کنه. ازش سوال کردم، گفتم بابا این چه کاریه؟ فرمود اینا رو من میبینم، باطنشون، هفت پشتشون رو میبینم. اگه تو نسل این یه شیعه و محب بابام علی باشه دیگه نمیکشمش، یه زخم بهش میزنم. اینا رو امام حسین میگذره، اما اونی که حرف میزنه آقا در جا نفرین کرده. زخم زبان. لذا فرمود الشام الشام الشام، چون تو کربلا شمشیر بود اما شهر شام زخم زبان زیاد، شهر شام زخم زبان زیاد. مصیبت زینبی بالاترین مصیبت تو کربلا. اما هیچ کس تو این عالم به نظر من به اندازه امام حسن مجتبی زخم زبان نداره. تو روش می اومد طرف می گفت یا مذل المؤمن، گاهی وقتا رو منبر میشستن آقا نشسته بود حرف میزدن. چه بکنم، همینجوری حرف بزنیم گریه بکنیم یا نه؟ یه جا فقط مولای اعتراض کرد، اونم اونجایی بود که تا مغیره حرف زد فرمود تو دیگه ساکت شد، تو دیگه حرف مزن، خودم دیدم، خودم دیدم.